على أهل بيته، على أئمة الهداة المهديين، لا سيما مغية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده، صلوات قرایی ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، مؤسسین این بنای مقدس و عزیزانی که سالهای گذشته در جلسات و محافل دینی ما حاضر می شدند و جای آنها در محفل و مجلس ما خالی است، شهدای 15 خرداد سال 1342، شهدای صدر انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، تقدیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج عنایت نموده، صلوات قراتری ختم نمایید. بحثی رو که امشب خدمت حضار محترم مطالبی رو عرض خواهیم کرد، به عنوان یکی از فضائل اخلاقی در قرآن غیرت دینی و یکی از رذائل اخلاقی بیغیرتی، تفکیک بین مرز غیرت و بیغیرتی و اینکه اساساً غیرت چیست و در قرآن در چه مواردی به غیرت اشاره شده و مسلمان نسبت به مسئله غیرت چقدر باید اهمیت بدهد و جایگاه غیرت دینی در روایات و احادیث ما چیست. من تیمونن دو سه آیه رو تقدیم کنم خدمت عزیزان، به عنوان اینکه بحث ما با محوریت قرآن هست، اول از قرآن شروع کنیم که جایگاه غیرت در قرآن کجاست. یکی از آیاتی که در کلام وحی به آن اشاره شده آیات 60 تا آیات 62 در سوره مبارکه احزاب، خداوند می فرماید خطاب پیامبر: لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. خداوند سه گروه در این آیه نام میبرد. رسول با، اگر منافقها، افرادی که نفاق دارند، دشمنان دینند، دشمنان پیغمبرند و کسانی که در قلبشون مرضه، یعنی افراد لاابالی، بیبندوبار، افراد هوسران و المرجفون فی المدینه، با اونهایی که در صدد ایجاب آشوب و بلوا و فساد در شهر هستند، این سه دسته منافقین، شهوترانها و شهوتپرستها و کسانی که در صدد ایجاد آشوب و بلوا و اغتشاش در افکار عمومی هستند، اگر اینها دست از کار خودشون بر نداشتن، لم ینتهه، اینها منصرف از کارشون نشدن، لنغرین نکه بهم، خدا میفرماد رسول ما، ما تو رو تحریک میکنیم و امر میکنیم که بر علیه اینها اقدام کنیم. این غیرت دینیست. اگه من ببینم به دین داره توهین میشه، بی تفاوت باشم که مسلمان درستی نیستم. اگر ببینم که به خدا داره اهانت میشه و سکوت کنم که من آدم بی غیرتیم. بعضی هم که آقا عیسی به دینش، موسی به دینش، شما چه کار داری که حالا فلانی کفر داره میگه؟ اگر کفر دیگرون رو بشنوم و کاری از دستم بر بیاد و نکنم، من با تو اسلام خودم تجدید نظر کنم. خدا میفرماد رسول ما، اینایی که حریم خدا رو دارن میشکنن یا منافقن یا هوسران و گناه آلود و تابع معصیتن یا دنبال ایجاد اغتشاش و آشوب در جامعه اسلامی هستن، اگر اینها دست از کار خودشون بر نداشتن، ما توی پیغمبر رو بر علیه اینها بسیج میکنیم. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، فرصت نمیدیم مگر مدت کمی بیشتر تو مدینه بمانن. اینا باید از مدینه برن. الان یکی از بحث‌های عمومی که توی مراکز علمی سطح عالیه ما مطرحه، مخصوصا دانشگاه‌ها و در دبیرستان‌ها هم همینطور، مطرح کردن خشونت در اسلامه. اینی که من دارم عرض می‌کنم، بارها این سوال رو شنیدم. هفته گذشته ما یک جلسه داشتیم در دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، همین سوال رو چند تا دانش آموز تو دانشجو در جلسه پرسش و پاسخ مطرح کردن. همین امروز از جلسه در دانشگاه علوم پزشکی، نوعا دانش آموزها، دانشجوها، اینم القاعات دشمنه. قصاص رو میگن خشونت، دیات رو میگن خشونت، اعدام رو میگن خشونت. اگر کسی قتلی مرتکب بشه میگن آقا نباید بکشید این رو. اگر کسی جنایتی بکنه آقا رهاش کنید. و از اسلام یک دین خشنی دارن مطرح میکنن. من همین امروز یک جوانی بود شبهه داشت، اظهار میکرد رسمن که خب من اعتقادی به پیغمبر ندارم، چون پیغمبر اکرم زندگیش آمیخته با خشونت بوده. گفتم یک مورد از زندگی پیغمبر رو میتونی نام ببری که خشونت تو زندگی پیغمبر بوده؟ یک جنگ از جنگ‌هایی که زمان پیغمبر رقم خورد و میتونی نام ببری که شروع کننده پیغمبر بوده؟ پیغمبر مدارا میکرد تا حدی که بشه با اینها کنار آمد، دستشون درد کنه، تا حدی که با این منحرفین میشد کنار آمد، رسول الله مدارا میکرد. با منافقین هم خدا میفرماد رسول ما، اینا اگه دست از برنامه هاشون بر ندارن، تبعیت نکنن، شما با اینها برخورد کن، اینها از مدینه باد برن. گفتم کجای اسلام دین خشونت؟ شما اگر ببینید دشمنی آمده رو دیوار منزل شما میخواد وارد خانه تون بشه، اگه دست رو دست بذارید نگاه کنید، اینی که میخواد ناموس شما رو، مال شما رو، آبروی شما رو، هستی شما رو به یغما ببره، شما نگاه او بکنید، این رو میگن آدم خوب بودن؟ یا برخورد کنید به یک انسانی که حریم شما رو میخواد بشکنه. گفتم پیغمبر در تمام جنگ ها درگیر جنگش کردن، آغازگر جنگ نبود. بله، اسلام میگه کسی که حریم دیگران رو شکسته، حریم خودش رو شکسته. اونی که آمده جان کسی رو گرفته، مال کسی رو برده، جنایت کرده، رهاش کنن اینو تو جامعه. همونایی که به اسلام میگن دین خشونت، آقا چرا باید قاتل رو اعدام کرد؟ بگید اگه قاتل بابای تو رو کشته بود چه کار میکردی؟ اگر یک کسی آمد عمدن برادر تو رو کشت و تو ولی دم شدی، در روایت داریم که اون چه برای خودتون میپسندید برای دیگران بپسندید، چه کار میکردی با این؟ اسلام خشونت زداست، نه خشونت افزا. تمام قوانین اسلام هم در راستای کنترل کردن خشونت. اگه ما امروز تو جامعه اسلامی هم خشونت میبینیم، چون به احکام اسلام عمل نمیشه. قرآن میفرماد لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خب در این آیه خدا میفرماد رسول ما غیرت دینی باید باشه. اگر دیدی اینها زیر بار شما نرفتن، اصلا یکی از بحث هایی که امروز مطرحه، ما چه کنیم که جامعه پاکی داشته باشیم؟ یکی از راهکارهای جامعه پاک داشتن سالم سازی چهره اجتماعی، که امروز چهره اجتماع ما سالم نیست. حالا این هم عواملی داره، علتهایی داره، افراد مختلفی مسئولن. تا چهره جامعه سالم نشه، جامعه سالم رو نمیتونید تحویل بدید. او جوان بیچاره‌ای که من در همین جلسه هفته گذشته دانشگاه مرودشت، یکی از دانشجوها سوال کرد، گفت آقا مردم مرودشت میگن دانشجوهای دانشگاه آزاد مرودشت فاسدن، دیدگاه شما چیست؟ حالا نمیدونم مرودشتی تو جمع ما هست یا نیست، ولی فکر نمیکنم همه مردم مرودشت هم اینجور قضاوتی داشته باشه. گفتم این حرف که حرف درستی نیست که ما بگیم از دم یه دانشگاه همه فاسد، حرف غلطیست. حالا شاید چهار تا دانشجو هم به وظایفش عمل نمیکنه اونگونه که باید، اخلاق دانشجویی رو رعایت کنه، رعایت نمیکنه، نباید همه رو با یه چوب راند. ولی گفتم من یه جمله میگم، خودتونم تأیید میکنید، وضع دانشگاه آزاد اسلامی تو مملکت ما وضع سالمی نیست. خب ما همسایه دانشگاه هستیم. اون انتظاری که از یک جوان دانشجو، از یک انسان طالب علم، از یک دختر طالب علم، از یک پسر طالب علم میره، ما متاسفانه تو دانشگاه آزاد کمرنگ داریم میبینیم. ما دانشجوهای خوبم داریم، متدینم داریم، تو همین دانشگاه آزاد دانشجوهای هستن نماز شبشون تعطیل نمیشه، حجابو کنار نمیذارن، اما بعضی همی چهره زیبای دانشگاه رو دارن زشت میکنن. گفتم شما خودتونم انصاف بدید، او قضاوت مردم اگه اینجوری باشه قضاوت غلطیست، ولی وضع دانشگاه هم وضع سالمی نیست. باید وضع رو سالم کرد. مسئولین دانشگاه های ما مسئولن. نسبت به حجاب باید غیرت دینی داشت، نسبت به نماز باید غیرت داشت، نسبت به اخلاق اسلامی باید غیرت داشت. اصلا منشأ غیر، اول غیرتمند هستی خداست. من روایتشو براتون امشب میخونم. اولین انسان غیور در نظام هستی پیغمبره، و پیغمبر میفرماد از من غیرتمندتر خداست. تو روایت هم داریم علت این که حلال رو حلال کردن، حرام رو حرام کردن، رو غیرت خداست. خدا اگر میگن عمل منافی عفت حرام، این برمیگرده به غیرت الهی. اگه میگن ربا نخورید، آدم غیرتمند یک ریال مار حرام حلال حرام تو زندگیش نمیاد. فرد با غیرت به نوامیس مردم به دید شهوت نگاه نمیکنه. او بی غیرتی است که من ناموس مردم رو به دید حرام نگاه کنم. حالا ذریب بی غیرتی ها فرق میکنه، یک کسی بی غیرتی درش رشد کرده، یک کسی ذریب بی غیرتی ضعیفه. این یک آیه که البته دنباله آیه قرآن میفرماد آیه بعد ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. اینا اگر دست از برنامه هاشون بر نداشتن ملعونن. اینما ثقفو اخذو، هر جا اینا رو دیدید بگیرید. و قتلو تقتیلا، کسانی که در راستای فساد جامعه دارن حرکت میکنن، اینا ارزشی دیگه ندارن. اونی که داره یه جامعه رو فاسد میکنه. امروز میگن آقا تو اسلام آزادی نیست. اصلا تعریف اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. اونی که تسلیم خداست آزاد از شیطانه. بعضی ها فکر میکنن آزادی یعنی هر کار دلشون خواست بکنه، هر فسادی رو دلش خواست انجام بده میگه آزادی. اصلا این اسارته، این که آزادی نیست. آزادی در قالب دین یعنی تسلیم خدا بودن، آزاد از شیطان بودن. اونی که داره میگه من آزاد از خدا هستم، یعنی با خدا بیگانه ام و تسلیم شیطانم، این محترم نیست. مسلمان جانش محترمه، مالش محترمه، اونی که بر علیه مسلمین داره شیطنت میکنه دیگه احترام نداره. آیه دیگر در سوره یوسف آیه 33 از زندگی حضرت یوسف. حضرت یوسف بعد از اون زندگی پرماجرایی که ایشون سر از زندان مصر به در آورد، قرآن می فرماد حضرت یوسف قبل از زندانی شدن این رو گفت: قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان برای من بهتر از این کاریه که زلیخا از من میخواد. این غیرته. خدایا حاضرم زندانی بشم ولی حاضر نیستم گناه بکنم، حاضرم برم تو سیاه چال ولی حاضر نیستم با ناموس مردم عمل خلاف بکنم. غیرت حضرت یوسفه. زندانی شدن رو به جان میخرم ولی بی غیرتی رو حاضر نیستم طلب کنم. و الا تصرف انی کیدهون اسب و الیهن و اکن من الجاهلین. حضرت یوسف عرض میکنه خدایا اگه کمکم نکنی و کید اینا رو از من دفع نکنی، اینا بسیج شدن که منو به گناه بکشونن، زلیخا و من تبعه زلیخا، پیروان زلیخا، اگر خدایا منو یاری نکنی و کید اینها رو از من دفع نکنی، من هم به اینها گرایش پیدا میکنم، اسب و الیهن و اکن من الجاهلین، اون وقت منم میشم مثل اونا، منم میشم آدم جاهل. اینجا یه نکته مهم داره که انبیا هم در پاکی خودشون وابسته به خدا هستن. آیون اگه پاکید لطف خدا شامل حالتونه، اگه اهل نمازید، اهل مسجدید، اهل راستی و درستی هستید، لطف خدا دستتون رو گرفته، به خدا قسم یه لحظه به حال خودتون راحتون کنن، معلوم نیست چه به سر ما خواهد آمد. ولذا پیغمبر ائمه تو دعاشون از خدا اینو تقاضا میکردن: پروردگارا الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، خدایا یه چشم به هم زدن منو به حال خودم رها مکن، یعنی یه ثانیه، نه به برادرا، نه به خواهر، نه به عمو، نه به رفیق، نه به همسر، خودمو به خودم وامگذار. این دعای پیغمبره. یه وقت مغرور نشیم به نمازمون، مغرور نشیم به عبادتمون، مغرور نشیم به سوادمون، مغرور نشیم به ریاستمون. ما کسی هستیم، عددی هستیم، مرشدیم، هدایتگریم. یوسف با اون عظمتی که در اون امتحان سخت زلیخا سربلند بیرون میاد، به خدا عرض میکند خدایا اگه دستمو نگیری منم مثل اونا میشم، منم گمراه میشم، منم آلوده میشم. و الا تصرف انی کیدهون اسب و الیهن و اکن من الجاهلین. بعضی ها از این آیه استفاده میکنن، میگن شاید حضرت یوسف زندانی بودن رو ترجیح میداده، اصلا حضرت یوسف زندان نمیخواد. حضرت یوسف عرض میکند خدایا اگه بناست بین این که من آلوده بشم به مجلس زلیخا یا این که زندان برم، زندان رفتن رو ترجیح میدم به مجلس گناه زلیخا، زندان رفتن رو ترجیح میدم به دربار بودن و تشکیلات عزیز مصر بودن و با شما بیگانگی کردن. این غیرت. انسان غیرتمند میگه خدایا انزوا فقر رو بر ثروت حرام ترجیح میدم. انسان با غیرت میگه خدایا گمنامی رو بر شهرتی که میخواد تو بیدینی به من برسه ترجیح میدم. این منطق انبیاست. یه آیه دیگرم در سوره نور، مخصوصا خانم ها عنایت کنند به این آیه، در شرع وظائف خانم ها که روایت هم داریم که سوره نور رو به خانم هاتون تعلیم بدید و مخصوصا تأکیدم شده علموهن سوره نور. خانم ها یه دوره تفسیر سوره نور رو بخونن، چون عمده شرع وظائف خانم ها تو سوره نوره. در آیه 31 خدا می‌فرماد ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. خانما وقتی راه میرن باید غیرتمندانه راه برن، نامحرم رو با راه رفتن خودشون جلب انظار نکنن. امروز ما تو جامعه چی داریم میبینیم؟ من نسبت به این ما یخفین من زینتهن یه توضیح عرض کنم. زمان جاهلیت رسم بود زنهای عربی خلخالهایی پا می کردن، علنگوهایی تو پا می رفت. این علنگوها یه زنگ به اصطلاح فلزهای کوچکی بهش نصب بود که تو حرکت اینا تکون می خورد، صدا می داد. علتش رو هم بعضی از مورخین نوشتن زمان قدیم چون زنهای عرب پای برهنه می رفتن، اینا خلخالها رو پا می کردن که تو راه رفتن صدا می داد. حیوانات موزی یا حشرات اینها رو نگزن، خود این راه رفتن صدا بکنه حیوانات در برن، یا پا رو عقربی نذارن، رو ماری نذارن، پشه‌ای مثلا مگسی اونها رو نگزه، این خودش یه نوع تولید صدا بشه. این رفته رفته بین عرب ها شد زینت، یعنی از این حالت یک وسیله ضروری برای زندگی آمد شد یک وسیله تجملات زندگی. اشراف اعراب دیگه می آمدن خلخالا، اون موقع مثلا خلخالای فلزی بود، دیگه خلخالای طلا پا می کردن و این رو به عنوان مثلا یک شخصیتی برای خودشون می دونستن. خلخالا شد طلا، خلخالا شد نقره، دیگه حالا اینا کفش هم پا می کردن، شهرنشین هم بودن، دیگه تو صحرام نبودن، عرب بادیه نشین نبود، ولی شد زینت. ولذا تو را رفتن صدا می داد خانما وقتی را می رفتن. یکی از برخوردهای اسلام با سنتهای جاهلیت همین بود. قرآن می فرماد رسول ما به زنها بگو لا یضربن بأرجلهن، راه میرید یه جوری راه نرید که اون چی که تو پاتون هست صدا بکنه، مردا بفهمن زن داره حرکت میکنه. اگه خلخالم پا میکنید خیلی باید آهسته حرکت کنید. نفس خلخال پوشیدن رو اسلام منکر نشد، اما خلخالی که جلب انظار بکند و اسلام مخالفه. امروز خلخالهای امروز دیگه خلخال نیست، شلوارا رفته بالا، پا شده خلخال، دستا شده علنگو. واقعا بعضی ها انصافا بهشون بگن بد بیاید بیرون، شاید بدتر از این نشه بیان بیرون. و من حالا بحث رو یه مقداری بازتر عرض خواهم کرد. واقعا بعضی از پدرها دارن کم لطفی میکنن، واقعا بعضی از شوهرها دارن کم لطفی میکنن. حالا من نمیخوام واژه بی غیرتی رو به کار ببرم، خوشم هم نمیاد این واژه رو رو منبر بگم، ولی خیلی کم لطفی میکنن. حداقل بگیم، تذکر بدیم، به سهم خودمون آمر باشیم، ناهی باشیم، با زبان خوش. بابا اسلام اینو میگه، نکنید اینجوری. و چقدر چهره جامعه رو دارن زشت جلوه میدن، چهره جامعه رو زشت مطرح میکنن. جای تأسفه که یه آقایی از خارج آمده بود، من چند روز قبلم در یکی از خبرها یک کسی برای من گزیده از یکی از خبرهای اینترنتی رو آورده بود، گفت ایرانی ها اون چه که خودشون دارن شعار میدن تو خیابونای خودشون دارن عمل میکنن و به این وضع و به این شدت تو ممالک ما نیست. این واقعا جای تأسفه. بله در غرب اروپا اگر فساد هست، اونایی که معلوم الحالن فاسدن اینجورین. امروز مثل این که شده یه سنت غلط، اگه یه خانم دختری آرایش کرده بیرون نیاد اینو دلیل بر تهجر و عقب افتادگیش میدونن. اگر یه زن شوهرداری آرایش نکنه بیاد بیرون سالم نمیدونن او رو. یه خانمی میگه من رفتم توی مجلسی دیدم همه ازدم با یه وضع دیگری، گفتن مگه تو سالم نیستی؟ حالا ببینید شما رو به خدا قسم، ارزش شده ضد ارزش، سلامت شده بیماری، بیماری شده سلامت. گوی خانم گفت مگه شما سالم نیستی؟ گفتم مگه دلیل بر سلامت چیه؟ گوی همه اینا اینجوری اومدن با این لباس ها و فلان و دل دارن خوش باش، مثل که دل مرده ای. گفتم دل مرده شما هستید، من دلمو برای خدا هزینه می کنم. واقعا جای تأسف داره. قرآن می فرماد حتی تو خلخال پوشیدنتون رعایت کنید. یه وقتی اونایی که مرض دارن به شما طمع نکنن. لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. تا اونی که در جای دیگر هم داریم که حتی تو صحبت کردن هاتون لا تخزعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض. یه جوری حرف نزنی که اونی که تو قلبش مرضه به شما طمع کنه. خب این چند تا آیه از که از هر سه آیه استفاده میشه که مسلمان باید غیرت دینی داشته باشه، زن مسلمان باید غیرت دینی داشته باشه، مرد مسلمان باید غیرت دینی داشته باشه. اما من اینجا یه نکته بگم، ما متاسفانه تو بحث غیرت افراط و تفرید داریم. من چند روز قبل یه آقای آمد آقا دخترم اینطوره میخوام بزنم بمرگونمش. گفتم کارت اشتباس. و هر چه میگم موهاتو بیرون نظر میذاره. گفتم با کتک زدن که آدم نمیشه. خب میشه دختر فراری. ما خود افراط و تفرید هم تو کارامون هست. اسلام میگه غیرتمند عمل کنید، اما معنای غیرت چیست؟ حد و مرزش کجاست؟ من یه چند تا روایت تقدیم کنم. اول خود غیرت یعنی چه؟ غیرت یعنی دفاع شدید از عرض، آبرو، مال، دین، مملکت و آیین. ما 8 سال غیرتمندانه مردم این مملکت جنگیدن و چیزی نبود جز غیرت دینی. مردم رو آب و خاکشون، رو دینشون، رو اعتقادشون، رو حریتشون حساس بودن، ایستادن پای کار. هر کجا که سربلندی های تو تاریخ دیدیم پای غیرت دینی تو کار بوده. مردم نمیتونستن ببینن که نیروهای بعض، خب ایام فتح خرمشهر هم هست، دشمن تا دندان مسلح بیاد یک شهری رو، شهرهایی رو، نوامیس این مملکت رو، اموال این مملکت رو به باد فنا بده و مردم نظاره کنن. دین ما ما رو اینگونه تربیت نکرده. اسلام میفرماد اگر صبح کردی به مسائل اسلامی اهمیت ندادی مسلمان نیستی. یعنی اگه یه مسلمان میگه به من چه فلانی مشکل داره، من فکر خودم، زندگی خودم میکنم. پیغمبر فرمود فلیس به مسلم من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. لذا غیرت یعنی دفاع شدید از مجموعه اماناتی که خدا به شما داده، ارز و مال و ناموس و مملکت و دین و آیین. یه جایی باید از دین دفاع کرد. من هفته گذشته سال روز ارتحال حضرت کریمه اهل البیت فاطمه معصومه بود. من یه داستانی از یکی از غیرتمندان دینی بگم. حضرت آیت الله العظما یا حاج سید شهاب الدین مرعشی نجفی، مرحوم آیت الله العظما مرعشی، چندین کرامت حضرت معصومه شامل حال ایشون شده بود. حالا اون هفته ما به مناسبت شب ارتحال یکی دو جریان رو از آیت الله العظمای مرعشی نقل کردیم. داستان خرید منزلشون، عنایت حضرت معصومه بود که ایشون میگن من وقتی که از عراق به توصیه پدرم آمدم ایران، به توصیه پدرشون آیت الله سید محمود مرعشی، که فرمود پسرم من بعد از 40 ریاضت خدمت امیرالمومنین رسیدم، 40 شب در حرم امیرالمومنین ریاضت کشیدم، شب 40 خدمت آقا رسیدم. امیرالمومنین فرمودن چی میخوای سید محمود؟ گفتم آقا میخوام قبر فاطمه زهرا رو به من معرفی کنید. آقا فرمودن مگه نمیدونی که مادر شما زهرای مرضیه به من وصیت کرده قبرشون نشان ندم؟ تو وصیت نامه حضرتم دارد ولا تعلم احدا، به احدی هم نگو کجا منو دفن میکنی و من نمیتونم جای قبر رو به تو نشان بدم. ولی یه نکته بهت میگم، چون آقای آسد محمود مرشی پدر آیت الله العظما مرشی، پس من اصرار کردم که آقا دلم هوا میکنه، دلم میخواد سر قبر فاطمه زهرا بریم، پس هر وقت دلت هوا کرد برو قم سر قبر فاطمه معصومه کریمه اهل البیت، خدا اون عظمت و اقتدار و عزتی که به زهرای مرضیه داده عیناً به فاطمه معصومه داده. هرگاه دلت هوای قبر فاطمه کرد برو قم. خب این رو سبب شد که آیت الله مرشی آمدن دیگه قم هم ماندن. بیش از 60 سال از نجف ایشون خارج شد، آمد نزیل قم شد، ماندگار در قم شدن. گفتن اوائل زندگیشون مشکل مسکن داشتن، حضرت معصومه جور کرد، دختر میخواستن شوهر بدن، مشکل اقتصادی داشتن، باز قضیه ای دارد که حضرت فاطمه معصومه عنایت کردن. جریاناتی رو خود مرحوم آیت الله مرعشی از حضرت فاطمه معصومه ذکر کرده بودن، کرامات این بانوی بزرگ، و خود ایشون توی مصاحبه مجله حوزه به ایشون مصاحبه کرده بود، فرموده بودن من بیش از 60 ساله که در قمم و هر روز اول زائر قبر فاطمه معصومه منم. یعنی ایشون قبل از اذان صبح می آمد در می زد، خادم حرم در رو به روی آیت الله مرعشی باز می کرد. اول کسی که 60 سالا، نه یک ماه، نه یک سال، 60 سال انسان اول زائر قبر حضرت معصومه باشه. حالا من میخوام یه گوشه از غیرت آیت الله العظمای مرعشی رو بگم. ایشون فرموده بودن که وقتی کشف حجاب رضاخانی اومد رو کار، قم یه رئیس پلیسی داشت، خیلی آدم بیدینی بود، به آیون طلاب سفارش میکردن آیون طلبه ها اگه میخواید جهنمم برید برای خودتون برید، برای دیگری جهنمی نکنید خودتونو، برای که فلانی خوشش بیاد خودتونو گیر نیندازید، آب تو آسیاب باطل دشمن نکنید. حالا تو مجلس فلانی هستین، بلندچین بهش بر میخوره، میخوره که به درک بر میخوره، مجلس حرام پشو بره بیرون، عموم ناراحت میشه، شد که شد، خدا از تو ناراحت نشه. آقا همسایه از ما ناراحت میشه، خب این رضایت او رضایت باطله. بعضیا واقعا خب در کشف حجاب رضاخانی برای خوشایند رضاخان خیلی جنایت کردن. حالا ما از پدرانمون شنیدیم، حالا شاید پدران محترم در مجلس یادشونه، چادر از سر خانم ها میدزدیدن، بالاخره روزخونی ها تو این شهر تعطیل شد، خیلی جنایت کردن. عرض شود که آیت الله مرشی گفتن رئیس پلیسی داشت قم، خیلی آدم پس فطرت و بیدینی بود، این می آمد تو کمین می نشست، زنهای متدینه که می آمدن تو حرم حضرت معصومه، تو صحن حضرت معصومه، تو ایوان حضرت معصومه چادر از سر اینا می کشید. حالا بی انصاف چادر می کشی، خب تو خیابان تو کوچه خجالت از فاطمه معصومه بکش، تو حرم این کریمه اهل البیت جنایتو نکن. آیت الله مرشی فهمدن یه روز من داشتم میرفتم داخل حرم، دیدم این رئیس پلیس دنبال یه خانمی گذاشته و این زن داره فریاد میزنه و میدوه، تا رسید به این زن چادر این زن رو گرفت، میخواست از سرش بکشه و این زنم با دستاش چادر رو گرفته بود که چادر از سرش نره، و زن التماس میکرد به مردم که آی مردم مسلمونا کمکم کنید، مردم هم جرأت نمیکردن بیان جلو. رئیس پلیس قم بود، قدرت داشت. آیت الله مرشی فهمیدم من غیرت دینیم به جوش اومد، تا دیدم این داره به این زن مسلمان حتاکی میکنه، آمدم جلو یک سیلی محکمی زدم تو صورت این رئیس پلیس، گفتم هرچه بادا باد، گفتم سیلی رو زدم تو صورتش، این زن رو رها کرد، مثل آدم های برق گرفته و شوکه شد. خب مؤمنین و طلبه هم تو دیدن آیت الله مرعشی همچه برخوردی کرده، اون موقع البته ایشون از فضلای حوزه بوده، به احترام مقام سیادت ایشونو که خب میشناختن، یه عده میان جلو رئیس پلیس جا میخوره، نیرو هم همراهش نبوده، فقط یه جمله به آیت الله مرعشی میگه، میگه سید میکشمت، و از صحن میره بیرون. آیت الله مجید میگن ما اومدیم تو حرم حضرت فاطمه معصومه گفتیم عمه جان. شما یه عنایت کنید که دین نداره. اگه دین داشت که چادر از سر ناموس مردم نمیکشید. پای کی گفته میکشمتم، میگن بترس از کسی که از خدا نمیترسه. و خود شما یه عنایتی کنید، ما برای خدا و رضایت اهل البیت زدیم تو صورت این که حقش هم بود، شما هم حمایت کنید. مرحوم آیت الله مرجی فهمیدم فردای اون روز اول صبح بود، این رئیس پلیس تو بازار قم داشت میرفت، یک دفعه یک قسمتی از سقف بازار رو سرش رنبید، عمارت خراب شد، رو سرش سقط شد. الله اکبر. گفتن به ما خبر از اینکه رئیس پلیس به درک واصل شد و مرد. گفتم الحمدلله که فاطمه معصومه شر این ظالم رو هم از سر ما هم از سر زنهای قم و مردم قم دفع کرد. من یه چند تا روایت تقدیم کنم، بعد یه مرز اعتدالی هم بگم. آقا امام صادق میفرماید ان الله غیور، خدا با غیرت و غیوره، یحب کل غیور، خدا هر با غیرتی رو هم دوست می‌دارد. اصلا خدا با غیرت است و غیرتمندا رو هم دوست می‌داره. ولی غیرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها. امام صادق می‌فرماد به خاطر غیرت خداست که خدا فواحش رو حرام کرده. میگن مؤمن با نامحرم خلوت نکن، مسلمان ربا نخور، مسلمان شراب نخور، این نشانه غیرت خداست. به خاطر غیرته که خدا می‌فرماد فواحش رو انجام ندید. ولی غیرتهی حرم الفواحش ظاهرها و باطنها، این نشانه غیرت خداست. جای دیگر حضرت می‌فرماید اذا لم یقر الرجل فهو منکوس القلب، اگه مردی غیرت نداشت قلب او وارونه میشه. آدمای بی غیرت قلبشون وارونه است. خدا نکنه قلب کسی وارونه بشه. اگه قلب کسی وارونه شد دیگه موعظه درش اثر نمی کنه. فتسیر و اعلاه و اسفله، بعضی ها رو دیدید هرچی بهشون میگید مسخره میکنن. قرآن میخونی مسخره میکن، روایات میخونی مسخره میکنه، میگه پیغمبر اینجوری گفت، یه دروری دیگه جواب میده. این منکوس القلبه. مردی اگر بی غیرت شد، امام صادق میفرماید فهو منکوس القلب، قلب او وارونه شده. یه روایت دیگه از پیامبر، قال رسول الله کان ابراهیم ابی غیورا، پیغمبر میفرماد پدر من ابراهیم، پدر من یعنی جد من، جد اعلای من، معمولا به جد اعلا میگن پدر، پدرم ابراهیم فرد با غیرتی بود و انا اغیر منه، من از ابراهیم با غیرت ترم، غیرت من از ابراهیم خلیل الرحمن بیشتره. و ارقم الله انف من لا یقار من المؤمنین، پیغمبر فرماد خدا به خاک بمالد دماغ اون کسی را که ادعای مؤمن بودن دارد و غیرت نداره. خیلی این حدیث تکان دهنده است. پیغمبر نمی فرماد ارقم الله انف من لا یقار من الناس، ارقم الله من لا یقار من المسلمین، پیغمبر فرماد و ارقم الله انف من لا یقار من المؤمنین، اونایی که شیعه هستن، اونایی که ادعای مؤمن بودن دارن. اگر بی غیرت شدن، پیغمبر فرماد خدا دماغ اینها رو به خاک بماله. مؤمن باید غیرت داشته باشه. آیا اون فرزنداتون رو برای خدا دوست بدارید؟ حب و بغضتون برای خدا باشه، دوستی هاتون برای خدا باشه. اونی که 180 درجه با دین مخالفه، چرا شما با او موافقید؟ اونی که تو خط اهل البیت و ولایت و اخلاق و انسانیت نیست، چرا من با او باشم؟ امروز اگر مردم سرسپرده می شدن در برابر خدا، به وظایفشون عمل کنن، تو تجارتمون، تو سیاستمون، تو روابط خانوادگیمون، تو اداراتمون، غیرت دینی لحاظ می شد، برا خدا دوست بداریم برا خدا دوست نداریم، و از این نبود که امروز هست. باز یک روایت دیگر از رسول الله، من این چند روایت رو تقدیم کنم یا جمع‌بندی کنم. قال رسول الله انی لغیور، پیغمبر می فرماد من با غیرتم، روایت در بهار جلد 100، والله عز و جل اغیر منی، خدا از من با غیرت تره. من فرد غیوری هستم ولی خدا از من غیرتمند تر است. و ان الله تعالی یحب من عبادت الغیور، خدا عبادت انسان غیرتمند رو دوست می‌داره. ناموس مردم رو ناموس خودمون فرض کنیم. مرحوم آیت الله العظما آیا چخبد النبی عراقی، بینی غیرت دینی که متاسفانه امروز افت کرده، آیا چخبد النبی عراقی، ایشون دوران طلبگیش حتی تو تعبیر خواب خیلی عجیب بود، آیا چخبد النبی میگن هر کی خواب میدید میامد خدمت ایشون تعبیر میکرد دومی نداشت. علم تعبیر خوابم آیونی علم انتسابیست نه اکتسابی، با خوندن کسی معبر نمیشه، الهامه. به حضرت یوسف الهام کردن، به ابن سیرین الهام کردن، به اشخبد النبی عراقی الهام شد. به خوندن و دانشگاه رفتن و حوزه دیدن کسی معبر خواب نمیشه. خیلی ها سواد دارن ولی معبر نیستن. آیا اشخبد النبی عراقی فرمود که علت تعبیر، علم تعبیر خواب من یه جریانی شد تو دوران طلبگیم. مدرسه حجتیه قم بودم، زمستان سختی بود، برف زیادی آمده بود، من تو حجره نشسته بودم، تو اتاق درم بسته بودم، داشتم مطالعه میکردم پای منقل، حرف مثلا 60-70 سال پیش، داشتم مطالعه میکردم، یه وقت دیدم که شب زمستان یکی داره در اتاق میزنه. آمدم پشت در، دیدم یه خانم جوانه، خیلی زیبا چهره ای، یه ساکی هم دستشه. خانم بفرمود، گفت من زن فلان افسر در قم هستم، شوهرش هم معروف بوده تو قم، از افسرهای معروف بوده، من امشب با شوهرم حرفم شده، گفتگومون شد، اختلاف پیدا کردیم، من قهر کردم از خونه اومدم بیرون، ساک لباسیمو برداشتم اومدم بیرون. قم فامیلی ندارم، آشنام ندارم، فردا میخوام برم شهرستان خودمون، اما حالا آمدم بیرون تو این برف ها و تو این سرما، گفتم خدای کجا برم، من یه زن جوان که مطمئن باشه تو خونه هر کسی نمیشه رفت، در هر خانه نمیشه زد. دیدم در مدرسه علمیه باز، اومدم تو مدرسه و چراغ اتاق شما روشنه، امشب یه جایی به من بدید من بخوابم، فردا صبح میخوام برم. آیا شب دو نبی عراقی میگه دیدم از یه جهت، خب ایزنو اگه راه ندیم، امشب اگه اتفاقی براش بیفته یا سرما از بینش ببره یا جای دیگه ای بره، خدای نکرده دست رازی به ایزن بشه، من مسئولم، راهش بدم بیا تو اتاق. دین من، غیرت من میگه با زن نامحرم توی اتاق زیر یه سقف نخواب. همون نصیحتی که شیطان به حضرت نوح کرد، گفت سه جا به مردم خیلی نزدیکم و خیلی هم کار کردم، مقام قضاوت 1، مقام خلوت مرد نامحرم با زن نامحرم تو اتاق دربسته که فرد سومی نباشه. شیطان گفت جناب نوح سومی اونها منم، تمام تلاشم رو به کار میگیرم که اینا رو به حرام بکشونم. و در مقام عصبانیت 3، گفتیدم از یه طرفم دین من به من اجازه نمیده، یه زن نامحرم ناموس مردم توی اتاق، اصلا اسلام میگه آیون پاکید، سلمان فارسی هستی، خودتونو دم گزند تهمت دیگران قرار ندید، کاری نکنید که حرف دنبال سرتون را بیفته. پیغمبر میفرماد اتقو من مواضع التهم، از موضع های تهمت بپریزید. اشخبد النبی عراقی میگه بلند شدم، هرچی عبا و لباس داشتم کردم برم، گفتم خانم بفرمود تو، آمد تو، گفتم این اتاق، این منقل، این فرش، این هم امکانات، توی اتاق هیچ کس دیگه غیر از منم صاحب اتاق نیست. درم از داخل ببند تا صبح راحت بخواب. خدا حافظ شما. گفت آقا شما خودت کجا میخوای بری؟ گفتم من خدا کریمه، رفقا شاد هستن، تو اتاق رفقا میریم میخوابیم، شما امشب اینجا راحت باش، خواهر منی، این غیرت دینیست. شما زن شوهر داری، توی اتاق راحت باش، میخوای بخوابی، آزاد باشی، خدا حافظ شما. آمد بیرون. اینا تربیت یافتگان اسلام هم. آشق عبدالنبی عراقی میگه اومدم بیرون، اتفاقا در اتاق طلبه های دیگه میخواستم برم، یه عده که بودن خوابیده بودن، یه عده هم که نبودن، دیدم چراغا همه خاموش. گفتم خب خواب دیگران هم نباید خراب کنیم. فرما تا صبح تو سرما قدم میزدن، از سرما به خود میپیچیدم، ولی حاضر نبودم توی اتاق با یه زن نامحرم شوهردار که منم قصدی نداشتم، اما دشمن شیطان دشمن خطرناکی است. صبح شد، هوا روشن شد، این خانم تشکری کرد و آقا ببخشید، و بهشم نگفتم ما تو صبح تو سرما قدم زدیم، خداحافظی کرد رفت. ما آمدیم پای منقل نشستیم، سرما تو بن وجود ما رسوخ پیدا کرده بود. پای منقل نشستیم، اون وقت دیدم که یه پیرمردی آمد تو مدرسه، در اتاق ما رو باز کرد. کی برا خدا قدم برداشتید خدا جواب نداد به شما؟ کی برای خدا با نفس جهاد کردید، مبارزه کردید، دستتون رو نگرفتن؟ کی برای خدا حرفی زدید که پشیمان شدید؟ گوی پیرمرد آمد گوه آشیخ، تو مدرسه شما کسی از تعبیر خواب بلد باشه؟ گفتم تعبیر خواب که کسی نمیشناسم، توی مدرسه معبر خواب کسی نیست. گفت من یه خوابی دیدم دلم میخواد تعبیر بشه. گفتم گفت یه دفعه مست که کسی به ما الهام کرد، خدا به دل ما انداخت. گفتم خوابی که دیدی حالا بگو ببینم چی خواب دیدی؟ گفت خوابشو که گفت یه دفعه الهام شد به من. گفتم به نظر من تعبیر خوابت اینه که یه پول زیادی از یه جایی که خودت حساب نمی کنی بهت میرسه، این تعبیر خوابت. گفت راست میگی؟ گفتم به نظر من تعبیرش همینه، تو همین فاصله نزدیک پول زیادی گیرت میاد. گفت اگر همچی پول گیرم آمد نصفشو میدم به تو. گفتم خیلی. گفت پیرمرد رفت، یکی دو ساعت نگذشته بود برگشت با مبلغ زیادی پول اومد تو مدرسه. گفت آجه خدا بابات بیامرزه، خواب خوبی تعبیر کردی. رسیدم منزل، یه پول زیادی از یه جای یکی از بستگان ما مرده بود، من تنها وارثش بودم، ماترکش رو آوردن دادن به من، من چون قولت داده بودم نصف کنم، نصفش رو آوردم بهت میدم. آقا یه شب تو صبح برای خدا بیرون میمونی، زندگی آینده تو از نظر اقتصادی تأمین میکنن. آشیخ عبدالنبی عراقی فرمود دیگه من تا زنده بودم نه محتاج به مردم شدم از نظر معیشت مالی، و خدا علم تعبیر خواب رو هم به من داد. این غیرت دینیست، این صفتیست که همه انبیا و اولیا داشتن. آقا امام حسین روز عاشورا، حضرت وقتی تو گودی قتلگاه افتادن، این نامردمان حمله کردن به طرف خیمه ها، امام خیلی زخمای زیادی بر بدن حضرت وارد شده بود، امام فقط رو چهار دست و پا سید ابن طاووس، شیخ مفید، بزرگان نوشتن، حضرت فقط یه مقداری رو چهار دست و پا بلند شدن، یه نگاهی کردن دیدن این دشمن داره هجوم میاره به سمت زن و بچه ها. فرمودن یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو فی دنیاکم احرارا. آی پیروان ابو سفیان، اگه به قیامت اعتقاد ندارید، اگه دین ندارید، مرد باشید تو زندگی، غیرت داشته باشید. تا من حسین هستم به زن و بچه حسین دست درازی نکنید. علامه کاشف الغطا می‌فرماد از اون آخرین وصیت امام حسین به حضرت زینب و زنها میدونید چی استفاده میشه؟ و امرهن به حفظ الحجاب. اینی که امام حسین فرمودن تا من زنده ام از خیمه بیرون نیاید، یعنی خودتون رو در پوشش حجاب قرار بدید. این غیرت حسینی است، این غیرت امام حسینه. یه وقت نشه برای امام حسین به سر و سینه بزنیم، از فرهنگ امام حسین فاصله داشته باشیم. آقایون من تاریخ کربلا رو در حد خودم، من ادعایی ندارم، در حد اطلاعات ناقص خودم که مطالعه کردم، هیچ کجا زینب از گرسنگی شکایت نکرد. دارید بیارید یک مورد تو این اسارتی که بیش از 40 روز طول کشید، حضرت زینب از کتک خوردن، تازیان خوردن، سرزنش کردن، پای برهنه دویدن، بچه ها رو زدن، شهادت گله نکرد. اما دو جا حضرت زینب گله کرد، یکی تو مجلس ابن زیاد بود، یکی تو مجلس یزید بود. هر دو جا هم برای حجاب بود. گله حضرت زینب این بود: یزید حیا نمی کنی، ناموس خودتو پشت پرده نشوندی، چون مرد نامحرم تو مجلسه، دختران پیغمبر و امیر المومنین و جلو نامحرم آوردی. اونچه که آتش به دل زینب زده حریم شکنی دشمنه، ولی شهادت و حضرت زینب فرمون زیبایی است، اسارت و فرمون زیبایی است، کتک خوردن برای خدا ارزشه. اما اینی که ناموس اهل البیت آوردی، نامحرم داره به اینا نگاه میکنه، این خیلی درده. در حالات پیغمبر اکرم داریم که رسول الله در یکی از جنگ‌ها عده‌ای از اسرا رو آوردن محاربین، یه عده‌شون محکوم بودن به اعدام. پیغمبر فرمودن یکیشون رو آزاد کنید، ببخشید. مسلمان‌ها عرض کردن: یا رسول الله چرا اینو ببخشید؟ رسول الله فرمودن: الان جبرئیل بر من نازل شد، میفرماد خدا میفرماد این 5 تا صفت خوب داره، گرچه محارب بوده بر علیه اسلام شمشیر کشید، اما به خاطر این 5 صفت خوبش ببخشید، آزادش کنید، اعدامم نشه. اول الغیرت شدید علی حرمه، این آدم غیرت شدیدی بر حرم خودش داره، نسبت به خانمش فرزندانش غیرتمنده. یه آدم با غیرتی است، حالا کافره، آمده با اسلام می جنگه، ولی نسبت به نظام خانواده غیرتمنده. حالا بعضی آقا میاد میگه آقا بعضی آقا میگه که امروز مد شده، خانمشو فقط نشون بده. واقعا خیلی ها، بعضی ها کم لطفن، 7 قلم خانمش آرایش میکنه میاد بیرون. خانم آمده میگه حاج آقا، شوهر من میگه چون با من نمیای، چون آرایش کرده بیرون نمیای، چون جلف بیرون نمیای، میخوام طلاقت بدم. چقدر بعضی ها کم لطف. یه خانم محجبه چند روز قبل آمد گفت حاج آقا من از شوهرم طلاق گرفتم و طلاق نگرفتم جز به خاطر بیغیرتی شوهرم. این میگه بابا چادر رو بذار کنار، موها رو بذار بیرون. خب بی انصاف، تو مردی؟ اتفاقا یک زن پاک وقتی حجاب رو آیت میکنه، بهترین دلیل بر این که این زن شوهرش رو دوست میداره پاکی زنه. یعنی وقتی یه زنی حجاب رو آیت میکنه، یعنی میگه من آرایش، زیبایی، آراستگی برای شوهرم میخوام. اون مرد نفهمیست که حجاب زن رو دلیل بر کج سلیقگی زنش بدونه. اون مرد نادانیست که عفت زن رو دلیل بر عقب افتادگی و تحجر زن بدونه. یک زن پاک دامنی که آرایش بیرون نمی کنه، لباس جلف برا نامحرم نمی پوشه، در عمل داره اظهار می کنه من تمام زیبایی هام رو برا شوهرم می خوام، نه برای چشمای آلوده در جامعه. ولی بعضی ها خیلی عقبن، خیلی نادانن. یکی از برادران محترم میگه آقا یه آقایی با خانمش وضع خیلی بدی داشت، این زن، رفتم شوهرشو کشیدم کنار، گفتم آقا معذرت میخوام ایشون خانم شما هستن؟ گفت بله. مگه چطور؟ گفتم آقا خانمت اینجوری اومد تو جامعه، حالا به خودت رحم نمی کنی، به خانمت رحم نمی کنی، به جامعه رحم کن، به جوانهای مردم رحم کن، اینا دارن آلوده میشن. گفت من دوست دارم زنم اینجوری بیاد، من دوست دارم زنم اینجوری بیاد. جبرئیل از کرد یا رسول الله این اسیری که خدا میفرماد آزادش کن 5 تا صفت داره. اول غیرت شدید داره نسبت به خانوادهش، آدم سخاوتمندی است، 2 آدم خوش اخلاقی است، 3 آدم راستگویی است 4، آدم شجاعی است 5. به خاطر 5 خصلت اینو آزاد کن. من یک نکته رو بگم جمع کنم، عرایزم دیگه بسه. آیون غیرت صفت خوبی است، اعتداله، ولی بعضیا تغایر دارن. حالا کجا باید غیرت به خرج داد؟ در حدیث امام صادق میفرمای اونجایی که جنبه ریبس غیرت به خرج بدید، جایی که ببینید مسیر گناست، معرض گناهه، اونجا باید غیرتمند بود. جایی که من میدونم این آقا با دید گناه داره نگاه میکنه، یا محیط محیط گناست، فضا فضای گناست، اونجا باید غیرت به خرج داد. اما بعضیا تغایر به خرج میدن، یعنی زیاده روی میکنن. یا آقای اومد به من گفت حاج آقا من راضی نیستم زنم جلو دومادم سر برهنه بگرده. گفتم شما غلط میکنی، اسلام میفرماد مادر زن مثل مادرشه. خب مادر زنشه، حالا یه مادر زنی که پیرم بود، یعنی منتظر حضرت ملک الموت باید مود تشریف بیارن ایشون رو با خودشون قدومشو متبرک کنن ببرن شوالن برزخ. یه پیرزن دمدم مردن، این آقا گرفته سر به جون این بنده خدا کرده میگه جلو دوماد سر برهنه نگرد. این تغایره، این خوب نیست. آقا چرا به برادرت میگی میخندی؟ خب نادان برادرشه. چرا تو مجلس عروسی رفتی لباس اینجور؟ خب عروسی خانم هام هستن. ما گاهی اوقات افراط میکنیم تو کار. من آقایی رو سراغ داشتم خیلی زیاده روی کرد در امر حجاب دخترش. به این مکان مقدس قسم دختر شوهر کرد، چادر رفت، حجاب رفت، نماز رفت، اخلاق رفت، همه چیز این دختر رفت. این مال زیاده روی است. گاهی اوقات ما مرز غیرت هم نمیدونیم، زیاده روی میکنیم در غیرت کردن، میخوایم بزنیم و کتک بزنیم و عرض شود که ببند و بگیر، بگیم که آقا غیرت به خرج دادیم. من یه روایت از آقا امیرالمومنین به امام حسن بخونم در مذمت تغایر. تغایر یعنی افراط تو غیرت. حضرت فرمود ایاک و حالا خانمش رفته مسجد، خانم کجا بودی؟ مسجد با کی بودی؟ بابا این حرفا رو نزن. چرا بذر گناه داری کشت میکنی؟ چرا گاهی اوقات پاک ها رو میاندازی تو تهمت های گناه؟ علی علیه السلام فرمود ایاک و تغایر، حسنم بپرهیز از غیرت زیادی به خرج دادن. فی غیر موضعین، در غیر جای خودش. یه جایی بله باید با غیرت بود، ولی یه جایی میبینی زیاده روی. زن متدینه عفیفه داره 4 تا تهمت بهش میزنی. حضرت فرمود فإن ذلک ید الصحه الى السقم، اونایی که تغایر به خرج میدن سالم رو میکنن بیمار با این غیرت بیش از حد به خرج تغایر. والبریه الى الریب، و اونی که پاکه میندازنش تو گناه. با این حرف ها بعضی حالا بله خانمان بگم که حالا همش یه طرفه نگیم، آیون یه خورده یواش یواش دارید با اخم نگاه میکنید. خانمان گاهی اوقات تغایر دارن. آقا شما من جلو آینه 5 دقیقه بیشتر ایستادی، کجا میخوای بری؟ زلفی شدی؟ امروز عطر زدی داری میری بیرون؟ لباس نو پوشیدی؟ چه خبره؟ اینه که من دارم میگم میان میگن آه ما نگید حالا ابو امام سر اون سر و کار اون حوزه و مسجده. حمام رفتی یه آقای اومد گفت حاج آقا من خدا شاهد جرأت نمی کنم لباس نو تنم بکنم. جدن میگفت یه لباس نو ای بکنم تنم تو 3-4 روز پس لرزش باید پس بدم. لباس نو برای کی پوشیدی؟ کجا رفتی؟ مثلا حالا اصلاح کردی، تمیز شدی، نونوار شدی. اینا خانم ها تغایره. شوهراتون رو با دست خودتون 2 زن و 3 زنه نکنید. مردم میفته رو تعصب و لجاجت میگه حالا که تو داری تهمتشو به این میزنی، ما که داریم چوبشو میخوریم بدنامیشو میگه حالا که اینجوری بذار تا بشه. همون که علی علیه السلام فرمود سالم رو مریض نکنید، پاک رو ناپاک نکنید. یا آقای آمد گوه هاج آقا به خدا قسم توی زندگی گرفتار شدم نمیتونم هم خودم بیام بیرون، ولی منشأ این گرفتاری و بدبختی من زن اولم شد. اونقدر نق به جون من زد، اونقدر سر به جون من کرد که من گفتم حالا که داری میگی برای که بهت ثابت کنم میتونم، جهالت کردم خودم انداختم تو این آتشی که نمیتونم ازش بیام بیرون. خب این تغایره. اسلام فرمود حمله به صحت بکنید، کار یکدیگر رو با فساد نگاه نکنیم. خب از غیرت گفتیم. من یه گوشه از تاریخ کربلا بگم و انشاءالله به فیض خواهیم رسید. وقتی خیمه ها رو آتش زدن، این عزیزان اهل البیت بچه های خردسال روی صحرای کربلا هر کدام قسمتی گوشه ای، ابی مخنف میگد یکی از این دختر بچه های امام حسین بیهوش شده بود، گوشواره از گوشش بیرون کشیده بودن، یعنی لاله گوشو پاره کرده بودن، صورت خونالود بیهوش روی زمین افتاده. یه وقتی چشما رو باز کردید سر تو دامن عمه‌اش زینب داره. میدونی این دختر از عمه چه خواست؟ این غیرت بچه های امام حسینه. این دختر بچه‌ای که پدرش رو شهید کردن، تشنگی او رو از پا در آورده، دشمن به صورتش سیلی زده، گوشوار از گوشه او بیرون کشیدن، علل قاعده هر دختری بود صدا می زد عمه جان بابام رو شهید کردن، عمه جان سیلی به صورتم زدن، عمه جان گوشم رو پاره کردن. اما این غیرت من دا میدونید دختر امام حسین چه گفت؟ صدا زد یا عمتا هل خرقتون لک استرو بها رأسی، عمه آیا پارچه ای از سرم رو بپوشم؟ دشمن چادر از زر من به یغما برده. عمه جان نامحرم داره موی منو میبیند، پارچه ای سرم رو بپوشانم. عمه بگیم مظلوم حسین